نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، موزیک‌کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه آقای محمد رضا فیروزه‌ای مهمان من خواهند بود و مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان قسمت‌های گوناگون برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردند که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. در فصل جدید برنامه نگارخانه، فارغ از موضوع گفتگوی برنامه، در بخش نخست به موضوعات گوناگون در حوزه هنر می‌پردازیم. این موضوعات گاه به صورت پیوسته و گاه به ضرورت‌های زمانی مستقل خواهند بود. در این برنامه نگارخانه موضوع هنر معاصر رو پی خواهیم گرفت. در برنامه‌های گذشته درباره هنر معاصر صحبت کردیم، ویژگی‌های هنر معاصر رو برشمردیم، درباره خود کلمه معاصر و ترکیب هنر معاصر با هم صحبت کردیم، همچنین مفاهیمی رو در حوزه هنر معاصر معرفی کردیم و درباره اونها گفتگو کردیم. به طور مشخص درباره این صحبت کردیم که برای درک درست هنر معاصر ما میباید به یک چارچوب‌های مشترک و تعاریف مشترک در حوزه واژگان برسیم، برای اینکه بدانیم زمانی که درباره یک موضوع صحبت می‌کنیم همه و همزمان دریافت درست و مشترکی از این مفاهیم داریم. همچنین در برنامه گذشته به هنر شهری پرداختیم و توضیح مختصری درباره هنر شهری دادیم. در این برنامه به موضوع دو سالانه ها و بینال ها خواهم پرداخت، به طور بسیار خلاصه. البته برای شروع بد نیست درباره این صحبت کنم که وقتی ما درباره دو سالانه ها صحبت میکنیم، داریم درباره رویدادهایی صحبت میکنیم که هر دو سال برگزار میشن و به همین دلیل هم در زبانهای دیگه به عنوان بینال از اونها یاد میشه و اینها رویدادهای نمایشگاهی هستند که محل نمایش آثار و دستاوردهای دو سالانه هنرمندان هستش. اما واقعیت این هستش که اگر در شکل اولیه اونها این نمایشگاه های دو سال یک بار صرفا محلی برای نمایش آثار بودن، اما کم کم کارکرد اونها تغییر پیدا کرد. برای مثال اینکه معمولا دو سالانه ها در گذشته به صورت فراخوانی رخ می دادن، یعنی یک فراخوان عمومی وجود داشت مبنی بر اینکه هنرمندان آثارشون رو به محلهایی مثل دبیرخانه این دو سالانه ها ارسال کنن و سپس افراد و هیئت هایی آثار رو بررسی می کردن، انتخاب می کردن و به نمایش می گذاشتن. این دو سالانه ها و این رویدادهای دو سال یک بار می تونستن محلهایی باشن که آثار هنرمندان هر دو سال یک بار در اونجا عرضه می شد. بنابراین طبیعی است که می شد روند پیشرفت هنرمندان رو در اون مشاهده کرد و از سوی دیگه همواره و همیشه محلهایی بودند برای کشف استعدادهای جدید و افراد و هنرمندان جدید و محلهایی برای معرفی افرادی که شاید امکان حضور در فضاهای حرفه‌ای و جدیدتر رو تا اون زمان پیدا نمی‌کرد. اما در حوزه هنر معاصر حتی بینال ها هم رفتار و کارکردهاشون دگرگون شده است. یعنی با توجه به گسترش مراجع گوناگون برای ارائه آثار هنرمندان و معرفی هنرمندان و همچنین وجود بسیاری از نهادها مثل آرت ادوایزری ها، مثل گالری ها، مثل دانشگاه ها و بسیاری از نهادهای دیگه، شاید کارکرد معرفی هنرمند و یا حتی نمایش دستاورد هنرمند جز پر اهمیت ترین کارکردهای دو سالانه نباشد و به این ترتیب افرادی که در برنامه ریزی و شکل‌دهی دو سالانه ها فعالیت می کردن رویکردهای متفاوتی رو در پیش گرفتن. یکی از مهمترین این رویکردها در برگزاری دو سالانه ها رویکردهای کیوریتوریال هست، به این معنا که افرادی به عنوان کیوریتور ارشد انتخاب میشن و این افراد وظیفه‌شون این هستش که به این رویداد و به این رخداد مثل یک اثر هنری، مثل یک در واقع اثر فردی نگاه کنن که مجموعه این رویداد یک هدف و یک برنامه‌ای برای ارائه داره و بنابراین آثاری که در اون به نمایش در میاد مجموعاً در خدمت اون هدف یا اون رویکرد یا اون اندیشه قرار میگیره و به این ترتیب رویداد دو سالانه تبدیل می شود خود به یک رویداد مهم هنری. این یکی از مهمترین تفاوت‌هایی است که دو سالانه ها در حوزه هنر معاصر با دو سالانه های پیش از خودشون پیدا کردن و اون نقش کیوریتور یا کیوریتورها در شکل‌دهی به این دو سالانه ها هستش و اهمیت دو سالانه ها در واقع در تم و موضوعی است که اون رو عرضه می‌کنن در تداوم رفتار درست و نگاه درست در ارائه تم‌ها و انتخاب کیوریتورها برای شکل‌دهی دو سالانه هستش و اصولاً اهمیت معرفی و یا نشان دادن دستاوردهای دو سال گذشته هنرمندان چندان محل ارجاع و اهمیت قرار نمی‌گیره. البته بحث درباره دو سالانه ها بحث بسیار گسترده ایست، من صرفا خواستم که یک اشاره کرده باشم برای اینکه مانند همه مفاهیمی که در برنامه نگارخانه درباره اون صحبت میکنیم صرفا فتح بابی باشه برای مطالعه بیشتر و تعمق و تأمل بیشتر بر این مفاهیم و این واژگان. از اینکه تا به الان شنونده برنامه نگارخانه بودید از شما سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که در ادامه برنامه همراه ما باشید. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
رضا بدینی متولد تهران، طراح گرافیک و مدیر هنری معاصر ایرانی است. او فارغ التحصیل رشته طراحی گرافیک از هنرستان هنرهای تجسمی پسران تهران و لیسانس نقاشی از دانشگاه هنر تهران است و فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1368 آغاز کرده است. فعالیت‌های بر طراحی گرافیک از جمله طراحی پوستر، نشانه و داب با تأکید بر روش تایپوگرافی متمرکز است. از کارهای قابل توجه او می‌توان به طراحی نشانه گالری طراحان آزاد اشاره کرد.
چند سال پیش وقتی کمپانی رنو تصمیم گرفت جنبه بین‌المللی تری به طراحی‌های خودروهای خودش بده و عناصر شرقی رو هم در طراحی‌ها لحاظ کنه، برای مشورت گرفتن از جمله به سراغ یک دیزاینر ایرانی رفت. رضا عابدینی سخنرانی خودش در جمع طراحان خودروی رنو رو با یه صفحه سیاه شروع کرد و روش این موسیقی رو گذاشت. بعد گفت که اگه تلقی شما از هارمونی احیاناً چون این چیزیه، تلقی ایرانی احتمالاً اینطور چیزیه. رضا بدینی بیش از 2 دهه است تلاش کرده به نوعی گرافیک و دیزاین دست پیدا کنه که ماهیتاً ایرانی باشه.
این دغدغه به عنوان یکی از مهمترین هدف‌ها تو ذهنم بوده که کار من لهجه شخص خود من رو داشته باشه که شبیه هیچ کس دیگری نیست. دوم، انعکاسی از فضا و درگیری ذهنی من توی کارم باشه. خط فارسی مهمترین المانیست که طراحای رومی باید بهش اقتدا بکنم. تو دائم مربع و مستطیل نیست که گرافیک سوئیس سوئیسی کرده، نحوه استفاده از مربع است که سوئیسیه. دایره تو کار ژاپنیا ژاپنیه. به راحتی ما میتونیم دایره ای رومی داشته باشیم. اعلام میکنم بنده با تمام وجود فرمالیستم. یعنی تصور من این است که در جهانی که ما زندگی میکنیم هیچ مفهومی بدون فرم قابل ارائه نیست.
خط فارسی احتمالاً مهمترین عنصر طراحی‌های رضا آبدینیه. آبدینی که در دهه 1360 در هنرستان گرافیک خونده بود و بعد در دانشگاه نقاشی، کار حرفه‌ای گرافیک رو با سفارش‌های کوچک از بنیاد سینمایی فارابی شروع کرد. 25 ساله بود که اولین سفارش عمده کاری خودش رو گرفت که طراحی پوسترهای جشنواره 11 فجر بود. تأملاتی که هنوز آبدینی روی خصلت‌های بصری خط فارسی عربی انجام میده، سابقه‌شون به همون سفارش اول برمیگرده.
تو این پروسه‌ای که من این پوستر طراحی می‌کردم، اولین باری بود که یه چالشی داشتم که خب باید یه مفاهیمی رو تبدیل می‌کردم به یه دونه ایمیج و یه مخاطب عام داشت و مثلا یعنی یه کار به معنی واقعیش دیگه حرفه‌ای گرافیک بود. هیچ مشکلی با ایجاد کردن و به وجود آوردن ایمیجا نداشتم. ولو اینکه سورس‌های بعدی هم داشتیم و سر سکشنی، من بالاخره میتونستم با طراحی یا با نمیدونم با عکس‌ها بازی کنم یا چه کاری بکنم. اما مشکل اونجا درست میشد که میخواستم شروع کنم اینا رو با تایپاد درگیر بکنم. 2 تا مشکل: یکی این که نمیدونستم با فونت‌های فارسی چیکار بکنم. مشکل دومی بود که چجوری اینا رو با حروف رمان ترکیب کنم، برای اینکه این ایونت اینترنشنال بود و میبایست هر دو تا نوشتار توش استفاده میشد. فوندمنتالی این مشکل هنوزم در گرافیک ایرانی وجود داره، هر دوتاش.
آبدینی تصمیم گرفت حروف فارسی و انگلیسی رو با دست طراحی کنه و در دوره بعدتر جشنواره فجر نوشته ها رو با الهام از منطق مهرهای سنتی ایرانی در کنار تصاویر اما جدا از اونها قرار داد.
ما به طور طبیعی بعد از سالها به خاطر اینکه روزنامه رو به طور مداوم دیدیم و دیگه خوشنویسی به عنوان سورس برامون نبوده برای خانایی، این نوشته شده مبنای خانا بودن متن برای ما. یعنی هر چیزی رو که با این روش نوشته شده باشه و به این صافی و منزهی و پاکی ما میگیم، البته نه پاکی نه منزه، منظورم از نظر فرم، ما میگیم که این خاناست و این 100% به نظر من اشتباه است. ما به راحتی میتونیم به اونها آموزش بدیم. ساده ترین تایید حرفم هم این است که زمانی که من شروع کردم طراحی جلد کتابا رو با تایتل هایی که کمی متفاوت بودن از تایتل های رایج انجام بدم، ناشر محترم از من چک تضمین میخواست برای اینکه این کتابا رو بفروشه. امروز مثل یه چیز بدیهی شده دیگه. درسته؟ این اتفاق در کمتر از 15 سال افتاد.
آبدینی حروف فارسی رو به هم ریخت تا شاید فلبداهگی خوشنویسی فارسی رو به تایپ برگردونه. تلاشی که دست کم امروز برای ما معادل بصری دوره‌ای درخشان، احتمالاً درخشان‌ترین دوران صنعت نشر بعد از انقلابه. اما تلاش آبدینی برای رسیدن به نوعی گرافیک ایرانی به کارش با تایپ محدود نبود. آبدینی می‌خواست فراتر از استفاده ظاهری از عناصر سنتی به منطق ایرانی برای تصویرسازی هم برسه.
تلاشون رو بیشتر تو این جهت بوده که در واقع فضاسازی ایرانی رو تو پوسترام بیارم، تا اینکه چند تا عنصری رو که ممکنه خیلی نچسب باشن بیارم اضافه کنم به پوستر، به صرف اینکه اینو عناصر مثلا در قرون 4 تا 7 هجری تو ایران اسلامی خیلی ازش استفاده می‌شده.
هرچند که بعضی وقتا این کارو کردم، باز به همین جهت سعی کردم که این کارو بکنم. به طور مثال، مثلا این پوستر سازی لرستان هیچ عنصر مشخصی مثل عناصری که شما ازش اسم برید، مثلا تزئین و تجقه و اینجور چیزا نداره، ولی تقریبا هر کجای دنیا هر گرافیستی یه پوستر از لرستانی رو ببینه تشخیص میده که این پوستر لرستانیه و این هم بیشتر مدیون این فضاسازیه.
فضاهای طراحی‌های آبدینی مطلقاً مدرن و امروزی هست. نه الزاماً از بوتجقه اثری هست، نه الزاماً از نستعلیق. اما روحی در اونها هست که ما رو به سنن بصری اسلامی ایرانی وصل میکنه. آبدینی به این ترتیب با سنت ایرانی کار میکنه، اما طراحی سنتی نیست.
ببینید، اینا چیزاییست که من به طور روزمره بهشون علاقمندم و باهاشون سر کار دارم. اینطوری نیست که من برم اینا نبش قبر کنم در بیارم بخوام ازشون استفاده یا سوء استفاده بکنم به هر دلیلی. اون چه که ایرونی امروز همین التقاطیست که ما توش زندگی میکنیم. نه لزوما این که شما یه تصویر باز پرداخت شده ای از هخامنشی یا ساسانی یا نمیدونم قاجار یا هر چیز دیگه رو تو کارت به یه شکل، حالا تصنعی رو نمیخوام به کار ببرم، ولی به هر شکلی بازسازی کنی. من تمام اصرارم این بود که تصویر متعلق به خودم رو بسازم و تصویر متعلق به خودم همینیست که میبینید.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر راد در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. نهمین دو سالانه ملی نقاشی ایران در شهریور ماه سال 1400 برگزار خواهد شد. این دو سالانه از سه بخش سراسر نما، کیوریتوریال و گفتگو شکل گرفته که فراخوان بخش سراسر نما در اول فروردین ماه 1400 اعلام شد و در 18 خرداد ماه به پایان رسید. در بخش سراسر نما 1904 نفر شرکت کردند و آثار خودشون رو ارسال کردند که انتخاب آثار این بخش توسط هیئت انتخاب به پایان رسیده. سایر بخش ها هم برنامه‌ریزی شده و در حال پیشروی است. اما در این میان سوالاتی هم از چرایی برگزاری این دو سالانه بعد از یک وقفه طولانی مطرح هستش که تلاش کردم در گفتگویی با آقای محمدرضا فیروزه‌ای، هنرمند نقاش، استاد دانشگاه، عضو شورای سیاست‌گذاری نهمین دو سالانه ملی نقاشی ایران و عضو هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران به پاسخ‌هایی به این سوالات برسم. سلام آقای فیروزه‌ای، به برنامه نگارخانه خوش آمدید.
خیلی ممنون و متشکر.
آقای فیروزه‌ای، خب همونطور که شما بسیار هم خوب در جریان هستید به دلیل حضورتون در هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران و شورای سیاست‌گذاری نهمین دو سالانه ملی نقاشی ایران، مقدمات این دو سالانه آغاز شده است و به هر حال بخش سراسر نما هم فراخوانش انجام شد، آثار هم رسید و آثار هم در حال داوری هستند. اما سوالات بنیادینی همچنان وجود داره و درباره‌اش صحبت میشه. شاید یکی از مهمترین این سوالات این باشه که اصولا ضرورت برگزاری نهمین دو سالانه ملی نقاشی ایران چه هستش با توجه به این وقفه طولانی که وجود داشته در طی این چند سال؟
خیلی متشکر. به هر حال بینال ها به سابقه طولانی دارن و برگزاریشون هم ضرورت داره، به خصوص در حوزه تجسمی. خب طبیعتاً قابل چشم پوشی هم نیست، به هر حال امر مهمیه و همینطور که خدمتتون عرض کردم سابقه طولانی داره و کشورهایی که به صورت منظم دارن این رویداد رو برگزار میکنن خب طبیعتاً در عرصه تجسمیشون بسیار پیشرفته تر و جلو هستن. خب سابقه برگزاری بینال در کشور خود ما هم حداقل اولیش که مربوط به سال 37 پنج دوره متوالی برگزار شد. حالا اینکه چرا دیگه ادامه پیدا نکرد در اون دوران خودش یک علامت سوال بزرگیه که حداقل برای من کماکان علتش مشخص نشده. در دوران بعد از پیروزی انقلاب هم حدود 8 تا بینال برگزار شده که ششمیشو انجمن در سال 1382 برگزار کرد و الان هم که بالاخره بعد از یه گسست 10 ساله، یه فاصله طولانی 10 ساله، البته خب استارتش به قول شما زده شده و مراحلی هم از کار انجام شده، داریم میریم که به بهترین شکل ممکن این بینال رو برگزار بکنیم. به نظر من بعد از این وقفه طولانی اصلا ضرورت این که ما این بینال رو زنده بکنیم و خون تازه تو رگاش بدمیم به نظر من که از به قول معروف موارد بسیار مهم ضروریه که بایستی بهش اهتمام ورزید و اهمیت داد بهش.
بله، شما به هر حال ناظر بودین در طی این سالها با توجه به این وقفه‌ای که رخ داده، فکر می‌کنین چه صدماتی به فضای هنرهای تجسمی ما و به خصوص حالا در عرصه نقاشی وارد شده به دلیل نبود دو سالانه یا نمونه‌هایی نزدیک به دو سالانه؟
ببین، همه ما در عرصه تجسمی، همه اینایی که به هر حال سابقه‌ای داریم در حوزه تجسمی، همه اعتقادشون بر اینه که بینال چیز ضروری درستیه. منتها به دلیل اینکه این قطع و وصل شده، متاسفانه ما بین بینال ششم تا پنجم هم به حدود 3 یا 4 سال فاصله داشتیم. بعد سال 82 که بینال ششم برگزار شد تا سال 90 که 2 تا بینال تو این فاصله برگزار شد، اونها هم باز این قاعده 2 سال به 2 سال رو درش رعایت نشده، فاصله ها کم و زیاد می شده و همه معتقدن که بینال ضرورت داره، ولی به دلیل همین فاصله هایی که افتاده، حالا دلیلش هم میتونه موارد بسیار متعدد باشه و یه جوری زده شدن از بینال، یعنی به دلیل همین فاصله هایی که افتاده یه خود انگار مایوس شدن، زده شدن و به این دلیل هست. اگرم یه موقع مخالفتی چیزی بشه به این دلیل هست. خب طبیعتاً آسیب این قضیه اجتناب ناپذیر، اصلا نمیشه روش تردید کرد. به هر حال یه اتفاق ملیه که در واقع البته در یه جاهای بین المللیه، ولی خب در کشور ما حداقل به صورت ملیه. دون دوره قبل من یادمه که یه دوره به صورت منطقه‌ای هم برگزار شد،
ماله.
ولی در همین حد ملی خودش هم به هر حال آسیب خودش رو زده، به خصوص جوانایی که به هر حال حامی مالی ندارن، به لحاظ اقتصادی وضعشون خیلی مناسب نیست، ولی آدمای خوب و ممتازی هم در حوزه تجسمی به خصوص نقاشی. خب چشم امیدشون به همین برگزاری این جشنواره یا مسابقات ملی است که بتونن در واقع در این عرصه جولان بدن، که متاسفانه این عدم برگزاری این جولان رو، این امکان حضور رو از این جوانایی که مستعد هم هستن برخیشون واقعا میگیره و خیلی از اینا انرژیشون هرز میره، مایوس میشن و احتمالا دیگه کار تجسمی رو میذارن کنار، میرن دنبال موارد دیگری و واقعا کشته میشه، از بین میره.
بسیاری هم این نکته رو مطرح میکنن که به هر حال دو سالانه ها به طور به این شکل برگزار میشده، یعنی اگر به صورت دو سالانه برگزار میشد به هر حال دستاورد 2 سال هنرمندانش رو میتونست نمایش بده و محلی هم بود برای پیدا کردن استعدادها و افراد ویژه‌ای که به هر حال جایی برای دیده شدن ندارن و ممکن است که در این شرایط کشف بشن و شناخته بشن و به عرصه عمومی معرفی بشن. اما بسیاری این صحبت رو میکنن که خب به هر حال این مورد دیگه امروز با توجه به اینکه مراجع گوناگونی به وجود آمدن شاید مورد اصلی و بحث اصلی یک دو سالانه نباشه. حالا من میدونم که به هر حال ساختار دو سالانه تغییر پیدا کرده امسال و در چند بخش مختلف داره رخ میده، اما دوستم که از زبان شما بشنویم که در واقع دو سالانه به چه صورت داره در واقع پیش میره و شنوندگان ما هم بیشتر آشنا بشن که در پاسخ به این انتقاد مسئولانش چه فکری کردن و چه ساختاری رو طراحی کردند.
بدون تردید من خوشحالم که استارت این کار زده شد، انجمن همت کرد و اعضای هیئت مدیره تلاش کردن و این ماجرا در واقع راه افتاد و به قول شما مقدمات کار فراهم شد و داریم میریم جلو. انشالله که مشکل خاصی پیش نخواهد اومد و به بهترین شکل بتونیم این امر رو برگزار بکنیم. اما بدون تردید ما اگر وقفه‌ای در برگزاری بینال نداشتیم، یعنی من میگم تو این 40 سالی که از عمر انقلاب گذشته، 40 سال خورده‌ای، اگر ما حدود مثلا 20 تا بینال، نه 15 تا بینال برگزار کرده بودیم، چون ما الان تو رقم 9 هستیم.
بله.
یعنی یه چیزی 11 تا بینال بیشتر از اینی که الان برگزار کردیم، خب طبیعتاً متناسب با تغییر تحولات روز بینال های ما هم این شکل شمایل دیگری به خودش گرفته بود. من اصلا تردید نمی کنم، منتها چون ما به وقفه افتاده ناچارم برای این که خیلی هم شکل شمایل اجرای بینال با قبل خیلی تفاوت اونچنانی نداشته باشه، چون همین مثلا ممکنه ایجاد اشکال بکنه، طبیعتاً اومدیم آرام آرام یا پله به پله خواستیم که یه مقدار متناسب با اوضاع احوال روز بتونیم که کارو پیش ببریم و خیلی فاصله همون از اون چیزی که امروزه در دنیا داره اتفاق میفته خیلی عجیب غریب و چیز ترسناکی نشه. به هر حال من فکر میکنم خود این عدم برگزاری بینال آسیبای جدی رو وارد کرده که خود عقب موندن از این اوضاع احوال زمانه هم میتونه یکی از این ماجراها باشه که بدون تردید من عدم برگزاریش رو یه مقدار علت اینم میدونم.
بله بله، سپاسگزارم آقای فیروزه. من فقط این توضیح رو بدم خدمت شنوندگان عزیز که امسال نهمین دو سالانه ملی نقاشی ایران در سه بخش برگزار میشه که در بخش سر و سرنما نسبتی داره و شباهتی داره به دو سالانه های پیشین و فراخوان عمومی داره، یک بخش کیوریتوریال داره که توسط کیوریتورها برگزار میشه و در واقع تماتیک هستش، با یک تم مشخص پیش میره و اصولا چشمنداز دو سالانه هم همین بخش کیوریتوریال خواهد بود و یک بخش گفتگو که شامل پروژه های مستقل و منفک از هم هستش که در کنار یک دیگر یک گفتگو رو با هم شک خواهند داد. خیلی خیلی ممنونم آقای فیروزه از اینکه دعوت من رو پذیرفتید و در برنامه نگارخانه شرکت کردین. امیدوارم که در آینده نزدیک من بتونم در استودیوی نگارخانه میزبان شما باشم.
ممنون و متشکر، زحمت کشیدید، دستتون درد نکنه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا.
گفتگو من رو شنیدید با آقای محمد رضا فیروزه‌ای، هنرمند نقاش، استاد دانشگاه، عضو شورای سیاستگذاری نهمین دو سالانه ملی نقاشی ایران و عضو هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده های رادیوی شما شنیده نمی شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که مفتخر بودم با عنوان مجری کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم. تا نگارخانه بعدی، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همراه شما هستیم از پخش